مردی که آهن از نفسش نرم می شد و عزمش پیشاپیش کالبد گام بر می داشت و تنش پاسدار روح وی بود. مردی به صداقت گیاه باغچه هامان هرگز دیده شمع‌دانی دروغ بگوید یا سرو پیش سپیدار سر فرود آورد. مردی به روانی موج درخواستن و کران تا کران رفتن. مردی به زلالی باران در نوشاندن، به صداقت آتش در سوختن. مردی که پولاد از چین ابرویش به هم می پیچید و الماس از نگاهش سوراخ می شد. مردی که نگه نمی کرد می نگریست. مردی که غمان امت را در خیش می گریست، لبانش در گفتن و چشمانش در شنفتن. مردی با چشم و زبان و گوشی در صداقت برابر. مردی که با طراوت می گفت، با سخاوت می شنفت. مردی که از بهار یادگار ماند، چون بذر در خاک شد اما در شکفتن ماندگار ماند. به نام خدا و با درود بر روح بلند پیشوای کبیر امت حضرت امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه و تقدیم صمیمانه ترین سلام های برخواسته از ژرف های دلمان بر شما دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، برنامه حدیث یار را آغاز می کنیم و خرسندیم که بار دیگر در خدمت شما دوستداران خمینی کبیر رحمت الله علیه حدیث آن شمس پرفروغ اسلام و ایران را بازگو می کنیم. اما دوستان، از امام رحمت الله علیه سخن نتوان گفت چنان که از دریا مگر به گزینش، زیرا دریا به ژرفا دنیاییست قریب و به سطح نیز دنیاییست دیگر و به عمق به معدنی بی انتها مانند است که هرچه از آن برگیریم نه کاستی گیرد و نه یک نواختی پذیرد. چون این است که دریا به تعریف در نیاید مگر به تکرار واژه که دریا فقط دریاست و به تشبیه نیز نیاید که دریا تنها به دریا ماند. اما امام رضوان الله علیه بسی ژرف‌تر و بیکرانه‌تر است و نه از دریا که از همه اقیانوس‌ها. هر موجی از او سر به بلندای اختر می‌کشد و ژرف‌های آن نیز به فرود به درون جان‌ها می‌رسد. بنابراین از او جز به زبان سکوت سخن نتوان گفت، ولی اگر سکوت تنزل یابد و قبای واژه بپوشد، نخستین کلام درباره او با این پرسش آغاز می شود که کدام امام؟ زیرا او یک امت است، یک تاریخ است، یک دیدگاه است، یک فرهنگ است و یک فلک است با هزاران ستاره که هر اختری از او درخششی جلوه‌ای و رنگی تازه دارد و هر کس تنها می تواند یک یا چندی از آنها را تماشا کند. بنابراین نخستین سخن انتخاب جلوه‌ای از آن روح مصفاست تا پس از گزینش به ژرفای آن قواسی شود. آیا آن که چکادهای عرفان را بر بال ملائک نشسته پیمود فاتح بود؟ یا آن که در میدان کارزار و عرصه پیچیده سیاست حریفان را به اشارتی مچالکه؟ زاهدی که واژه زهد نه مترادف او که مشتق از اوست، ولی ریای زاهدانه را به می خلوص چنان برشوست که تهرنگ آن هم به چشمهای خیره نیاید. یا بود شکنی که تنین تندرهای تبرش به دامنه زمانهای دور هم پژواک خواهد داشت. حکیمی که سقراط بزرگ شاگرد حکمت آموز او شد یا عابدی که سجاده از تحمل خشوعش تار از هم بگسست، عظمتی که در نقشه خیالی جهان ماده جای نمی گیرد، یا مردی که به سادگی یک روستایی با کلام ساده و آرامش با هر فطرت زلالی ممزوج می شد. کوتاه سخن آن که چون این عظمتی را با همه همت خیال یارای پرواز به هیچ قله‌ای از قله‌های زلال روحش نیست و چون این است که زبان از توصیف پس از گزینش نیز پوزش می خواهد. مناسبان است که کتاب شریف 40 حدیثش را بگشاییم و حدیث یار را از اندیشه زلال خود او و شرح و تفسیر آن را از زبان حجت الاسلام و المسلمین مهندسی بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در مفاسد رذیله اخلاقی حسد بود که امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف شرح 40 حدیث در ارتباط با بحث پیرامون صفت ناپسند حسد در پایان این بحث به بعضی از این مفاسد اشاره فرمود. از جمله این مفاسد نابود شدن ایمان به وسیله حسد است. عرض کردیم که بزرگترین سرمایه انسان برای زندگی دنیا و آخرت و تأمین سعادت ابدی ایمان است. اگر در قلب و دل انسان اعتقاد به خدا، یقین، باور و نورانیت حاصل نشد، در نتیجه ظلمت و تاریکی قلب و دل انسان رو فرا میگیره و اگر دل تاریک شد، نه بهره‌ای در دنیا حاصل میشود و نه کمالی در آخرت. امنیت و آرامش ما در زندگی دنیا بسته به میزان باورهای قلبی و ایمانی است که در قلب و دل ما ورود پیدا کرده باشیم. قرآن کریم به این مطلب اشاره فرمود که کسانی که ایمان بیارن، ایمان به خدا و پیامبر داشته باشن، ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. یعنی اگر ما دنبال امنیت و آرامش هستیم در دنیا، اگر دنبال این هستیم که یک زندگی راحتی رو از نظر باطن داشته باشیم، حوادث و مسائل و گرفتاری ها، مشکلاتی که از نظر فردی، اجتماعی، کاری پیش میاد ما رو از پا در نیاره و مثل یک کوه محکم بتونیم استوار در مقابل سختی ها بایستیم، بجز سرمایه ایمان، اون هم ایمان خالص، ایمانی که لم یلبسوا ایمانهم بظلم، یعنی با شرک مخلوط نشود، رگه های شرک رو از قلب و دل پاک بکنیم و ایمان خالص رو در دل وارد کنیم، اونگاه انسان از یک قوت روحی برخوردار می شود که به مصداق روایت المؤمن و کالجبل الراسخ لا تحرک العواصف، مؤمن مثل کوه محکم و استوار در مقابل سختی ها و مشکلات فردی، اجتماعی، هرچی که براش پیش میاد میتونه مقاوم بیسته و دست و پنجه نرم بکنه با این مشکلات و از عرصه و صحنه خارج نشه. اون چی که انسان رو خرد میکنه و اون چی که انسان رو گرفتار تزلزل و استراب میکنه، انسان رو گرفتار ناامنی روحی میکنه، مسئله بی ایمانی و شرک است. ظلم که در این آیه مقصود شرک است. اگر شرک در انسان راه پیدا کرد، انسان رو از داخل تهی میکنه. شرک مثل موریانه انسان رو از درون میخوره. ایمان به خداوند هست که روشنایی میده. ایمان به خداوند هست که علاوه بر ذکر الله تطمئن القلوب، آرامش برای انسان به وجود میاره، گرچهش مشکلات وجود داره. این گونه نیست که مؤمن مشکل نداشته باشه. ان اشد الناس بلاء الانبیاء، گرفتارترین مردم انبیاء، مشکلدارترین مردم انبیاء. ثم الاوصیا، بعدش اوصیای انبیاء بودن. ثم الامثل فالامثل، هرچی که ایمان بیشتر بشود اتفاقا سختی ها و مشکلات هم افزایش پیدا میکن. امام صادق علیه السلام فرمود کلما زید فی ایمان زید فی بلاء. مؤمن این گونه هست که هرچه که بر ایمانش افزوده بشود بر بلا و سختی های او افزوده خواهد شد. مسئله این است که ایمان انسان رو توانمند میکند و قدرتمند میکند در برابر حل مشکلات. مثل اینکه یک دانش آموز در مسیر تکامل علمی هرچی که درجات علمی او افزایش پیدا بکنه، منابع تحقیقی او، کتابهایی که باید مراجعه بکنه، مسائلی رو که باید حل بکنه، مشکلات علمی رو که باید حل بکنه سخت‌تر میشه. ایمان اگر افزایش پیدا کرد، مشکلات هم افزایش پیدا میکنه. مقصود از این که میگیم امنیت داره و آرامش داره نه این است که مشکل نداره. توانی در انسان به وجود می آورد که مشکلات رو حل میکنه، میتونه تحمل کنه، میتونه هضم کنه. مشکلات برای فرد فهمیده و برای انسان مؤمن نردبان تکامله. سختی ها برای انسان آگاه و انسان مؤمن نردبان ترقیه. هرچی که سختی بیشتر باشد، انسان جوهره انسانی او به فعلیت بیشتری میرسد. سختی ها و مشکلات عرصه سازندگی است برای انسانی که توانمندی لازم رو ایجاد بکنه و این توانمندی حاصل نمیشه جز به یاد خدا. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، آرامش پیدا میکنه، امنیت روحی پیدا میکنه. بنابراین سرمایه تکامل ما، سرمایه سعادت ما، سرمایه عزت ما ایمان است. ایمان است که انسان رو از موضع انفعالی بیرون میاد، یعنی گرفتاری ها او رو از پا در نمیاد، منفعل نمیشه، متأثر نمیشه از سختی ها، مشکلات، گرفتاری هایی که چه در جنبه های فردی و چه در جنبه های اجتماعی براش پیش میاد. عزت یعنی روح شکست ناپذیر، روح نفوذ ناپذیر، روحی که تحت تأثیر عوامل خارجی قرار نمیگیره، بلکه اون عوامل رو در تحت سیطره ایمان خودش اونها رو حل میکنه. فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنین. عزت مال خداست، عزت مال پیامبر هست، عزت مال مؤمنین است به دلیل ایمانشون. استواری مربوط به مؤمن هست به دلیل ایمانش. امنیت و آرامش در قلب و روح و دل انسانی تحقق پیدا میکنه به دلیل ایمان. یعنی اگر ما زندگی دنیا را هم بخوام آرامش داشته باشیم، جز در سایه ایمان امکان نداره. مسائل مادی، رفاه مادی، زندگی مادی، اینها برای انسان آرامش نمیاره. بلکه اگر انسان دلش رو از ایمان خالی کرد، هر چی که گرایشش به مسائل مادی بیشتر شد، به موقعیت‌های اعتبار بیشتر شد، ناامنی روح او بیشتر میشه. چون انسان مثل یه تشنه است که تنها چیزی که او رو سیراب میکنه انسان تشنه آب است. اگر به دنبال سراب دوید که تشنگی برطرف نمیشه، سوز آتشش بیشتر میشه. برای انسان تشنه آب باید در کامش ریخته میشه. اگر ایمان در دل انسان وارد شد که فطرت ما تشنه ارتباط با خدا، تشنه عشق به خداست، اگر این عشق، این ایمان در دل وارد شد، آرام میگیره. اما اگر ما چیزهای دیگری رو واردش کردیم، تعلقات دنیوی، علاقمندی های به امور فانی دنیا، اینها رو در دل وارد کردیم، اینها نه تنها موجب آرامش دل نمیشه، نه تنها دل آرام نمیگیره، بلکه استرابش بیشتر میشه. در بحث قدرت، در بحث شهوت، در بحث لذت، در بحث ثروت، در این گونه مسائل، هرچی که انسان به دنبال اینها بیشتر برود، اشتهاش بیشتر میشه. و هرچی که اشتها بیشتر شد، استراب بیشتر میشه، ناامنی روحی بیشتر میشه. چون فطرت انسانی و باطن انسانی متقاضی اینها نیست. اینها آتش فطرت انسان رو برطرف نمیکنه و انسان رو سیراب نمیکنه. آرامش و امنیت حقیقی و واقعی است که دل انسان رو امن میکنه و این آتش رو از بین میبره. اینها مربوط به دنیا، در آخرت هم تجلی این ایمان هاست که باید سعادتمندی ما رو تعلیم کنه. اگر در دل نورانیت نبود، در نتیجه ظلمت هست، و اگر در دل ظلمت حاکم شد، در هنگام ظهور این ظلمت ها که عالم قبر و عالم قیامت باشه که باطن آشکار خواهد شد، مگر می شود در تاریکی زندگی آرامی داشت؟ مگر می شود در ظلمت زندگی آرامی داشت؟ مؤمن هست که یس آنورهم بین عیدی، در جلوش نورانیت ایمانش تجلی پیدا میکنه. مؤمن هست که به لحاظ ایمانش فعلیت‌های انسانی در وجودش شکل میگیره و تجلی پیدا میکنه در قیامت، در عالم قبر. ما اگر اینها رو معتقدیم که معتقدیم، اگر نیستیم باید با برهان و دلیل اینها رو بپذیریم. فرصت دنیا رو نباید از دست داد. اگر معتقد شدیم، اگر باور کردیم این مسائل رو، باید به فکر تحصیل سرمایه باشیم. از دنیا مزهت الاخره. بنابراین در سایه ایمان دنیای آرام و زندگی امنی رو خواهیم داشت و در سایه ایمان برزخ امنی رو خواهیم داشت و در سایه ایمان قیامت امنی رو خواهیم داشت. مسیر امنیت مسیر جاده ایمان است. این سرمایه عظیمی که همه چیز ما وابسته به اوست، دنیا و آخرت ما وابسته به اوست، اگر این رو در معرض حسد قرار دادیم، حسد تمام این سرمایه رو می‌سوزونه و آتش می‌زنه. برای انسان هیچی باقی نمیده، انسان رو ورشکسته میکنه. ورشکستگی یعنی کسی که سرمایه سوخته، سرمایه از دست داده. ورشکستگان در قیامت اونهایی هستن که ایمان رو در دنیا از بین بردن به واسطه آلودگی اخلاقی، و از جمله بدترین آلودگی اخلاقی مسئله حسد هست که فرمود حسد ایمان رو میخوره، همونطوری که آتش هیزم. انسان حسود نه تنها آخرتی تاریک و آتشین داره، بلکه در دنیا هم مشکل داره. انسانی که تنگ نظر هست، انسانی که نمیتونه کمالی در دیگران ببینه، همیشه گرفتار استرابه، همیشه گرفتار ناراحتیه، نمیتونه ببینه که دیگران یک نعمتی از ناحیه خدای متعال به سراغشون اومد. اما اگه ایمان در قلب و دل اومد، هیچ یک از این استراب ها، هیچ یک از این ناراحتی ها در دل انسان مؤمن نیست. در جلسه گذشته اشاره کردیم به تعبیر جناب بوعلی سینا در نمط نهم اشارات، فرمود العارفو هشون بشون بسا. انسان با معرفت، انسان آگاه، انسان مؤمن، انسانی که قلب و دلش به معرفت و به شناخت روشن شده، همیشه شادمانه. چرا شادمان نباشی؟ چون همه چیز رو آثار حق می‌بینه. هر نعمتی در هر کسی هست، او رو جلوه ای از الطاف الهی می‌بینه. و اگر کسی به خدا عشق ورزید، به آثار الهی هم باید عاشق باشه. هر کجا که سایه معشوق رو دید لذت میبره، هر کجا که جلوه حق رو دید لذت میبره، در خودش باشه یا در دیگری باشه. مسئله منیت و انانیت و فردیت مطرح نیست. مسئله این است که عالم مظهر جمال و جلال حق است، مظهر زیبایی های حق است. اگر این معرفت حاصل شد برای انسان، دیگه چه غمی داره، چه ناراحتی داره در این که دیگران متنعم به نعمت‌ها باشند، چه ناراحتی داره از این که دیگران محفوف و پیچیده به انواع و اقسام نعمت ها باشند. از این که جلوه حق را میبینه شاد ما، جلوه حق در هر کجایی باشه، از این که حق متجلی رو داره ملاقات میکنه و میبینه داره لذت میبره، حالا هر کجا که نمیخواد باشه. هشون شادمان هست، بشاش هست، بسام هست، متبسم هست. یعنی عوامل گرفتگی و عوامل عقده، عواملی که گره در روح او به وجود آورده باشه که عبارت از مسائل بی ایمانی و بی معرفتی و جهل و تاریکی جهل باشه، این انسان مؤمن و عارف گرفتار این مسائل نیست، آزاده. چون آزاده شادمان هست، آزاده از این جهت که عالم رو مظهر جمال جلال حق میبینه و لذت میبینه. بدبین نیست، دل تاریک نداره. اکثر این ناراحتی هایی که ماها داریم در زندگی، اینها برمیگردد به جنبه های اخلاق. خیلی از مشکلاتی که از نظر گرفتاره های عصبی در جامعه ما امروز مطرح است برمیگردد به مسائل اخلاق. یعنی اگر حسود نبودیم، اگر متکبر نبودیم، اگر دنیادار نبودیم، اگر این مسائل نداشتیم، خیلی از مسائل بود که مشکل برای ما به وجود نمیاد. اگر کسی رفت به مهمانی شخصی در یک خانه، در یک جایی رفت، از لباس، از خوراک، از پوشاک، از ابزار و وسایل اون خونه رو داره میبینه، اگه حسد نداشته باشه، اگه نخواد حالت کبر و غرور و تشبر این مسائل نداشته باشه، اگه نخواد یک موقعیت برتر برای خودش درست بکنه، حالا اگر انواع و اقسام نعمت‌های دنیایی رو در اونجا می‌بینه، ناراحت که نمیشه، نمیشه، خوشحالم میشه، میگه الحمدلله رب العالمین، رفتم در فلان مهمانی، رفتم در فلان منزل، الحمدلله وضعشون خوب بود، الحمدلله غذای خوبی داشتن بخورن، الحمدلله لباس خوبی داشتن بپوشن. یعنی به جنبه نعمت بودن الهی مسائل نگاه میکنه، زبان سپاس و شکرشو باز میکنه. و اگر دیدگاه و منظرش مسائل مادی قضیه شد، آتش میگیره. تمام این آتش گرفتنهای ما و تمام این لذت بردنهای ما بسته به نحوه نگاه ما به مسائل اشیای اطرافمون بود. تفاوت ملائکه و شیطان در چی بود؟ هر دو به یک موجود نگاه کرد، هر دو به آدم نگاه کرد، اما یکی به آدم نگاه کرد از جنبه خلیفت الله بودنش که ملائکه بودن، به سجده افتادن، امر الهی رو اطاعت کردن، و ابلیس به جنبه مادی آدم نگاه کرد، مسئله استکبار درش وجود اومد که خلقتنی من نار و خلقته من طین، مرا از آتش آفریدی، او را از گل آفریدی، آتش که در مقابل گل سجده نمی‌کند. یعنی عامل استکبار شیطان، عامل رجیم بودنش و عامل لعین شدنش و پرد شدنش از مدار رحمت خاصه الهی و رحمت رحیمی پروردگار، نگاه غلطی بود که به حضرت آدم، به جنبه خاکی و مرحله تنزل یافته وجود آدم نگاه کرد، گفت خلقتنی من نار و خلقته من طین. اما ملکوت عالم به ملکوت آدم نگاه کردن، اونها به مقام خلیفت اللهی نگاه کردن در مقابل سجده. اگر ما هم در دنیا نگاه هامون نگاه به مسائل مادی از اون جهت که یک شیء مادی با ارزشی است که او دارد و من ندارم، اگه این شد، آتش حسد انسان رو نابود میکنه. حالا اگر دیگری هزار طلا و جواهرات داره، امکانات داره از نظر مادی، خب برای یک انسان آگاه و برای یک انسانی که به ابعاد معنوی قضایا نگاه میکنه، ارزش ها رو ارزش های انسانی میدونه، معرفت به این مسائل داره که ارزش به انسانیت است، ارزش به تقوا است، ارزش به این مسائل مادی نیست، از این جهت که نداره ناراحت نمیشه، میگه الحمدلله رب العالمین که او داره. اما اگر او رو به عنوان یک ارزش برتر تلقی کرد، از اون طرف هم توجه به این نکته نکرد که من هم سهمی دارم که خدای متعال به من این سهم رو عنایت کرد، او برتر از این داره، الهی شکر الحمدلله. اگر به این مسئله توجه نکرد، آتش حسد در وجودش شعله ور میشه، غضبناک میشه، عصبی میشه، فریاد میزنه، پرخاش میکنه، ناراحتی درست میکنه، همه حرفا بعدم میگه که من مشکل اعصاب دارم، در حالی که برمیگرده به مسئله نابسامانی ساختار اخلاقی. اگر این ریشه های شرک و این ریشه های آلودگی های اخلاقی از وجود ما رخت بربست، ما آزاد شدیم از این غل و زنجیرهای مسائل اخلاقی، خیلی از مشکلاتمون حل میشه. البته توجه به این نکته لازم هست که بنده منکر ناراحتی اعصاب نیستم، نمیخوام بگم تمام مسائل و مشکلاتی که به وجود میاد اینها ریشه اخلاقی داره، نه، قطعا ریشه های در جنبه جسمی هم خواهد داشت، ولی میخوام عرض بکنم از اون بر قضیه این طور نیست که تمام این مسائل ریشه عصبی داشته باشه. این رو میخوام عرض کنم. خب پس مسئله حسد یکی از آثار و مفاسد بسیار خطرناکش نابود کردن ایمان هست که سرمایه زندگی دنیا و آخرت ما و سرمایه سعادت ما، نورانیت دنیا و آخرت ما همین راز بدیدن. توجه به این مطلب هم لازم هست که ما همینطور به راحتی نشستیم و میگیم که حسد ایمان را از بین میبره، اما درک این مسئله که ایمان سوختن و ایمان از بین رفتن یعنی چه، این را الان احساس نمیکنه. نهایت امر اگر ما تفاوت‌های را از نظر زندگی دنیایی مؤمن و غیر مؤمن بگیم، یه مقداری کمی رو از نظر حسی احساس کنیم که انسان مؤمن چه آرامشی داره، انسان عارف چه آسایشی داره و امنیت روحی اخلاقی داره، مقداری کمی رو درک بکنیم. اما باطن این معنا که ایمان اگر سوخت، مراحل زندگی بعد از مرگ ما چه خواهد شد، اینها رو ما الان احساس نمی کنیم. اگر در قرآن ما، اگر در روایات از زبان معصومین علیهم السلام در ارتباط با آثار بسیار خطرناک سوختن ایمان مسائل وارد شده، این مطالبی است که فقط به صورت ظاهر ما می خونیم و می گیم و می شنویم و واقعا باید به خدا پناه بریم از زندگی تلخ و زندگی سخت در ظلمت و تاریکی در بعد از مرگ. این که خدای متعال فرمود اگر کسی رابطه ایمانی با من برقرار نکنه و اگر کسی بخواد کاری بکنه که سخط و غضب من رو متوجه خودش بکنه، لست و منه و لیس منی، این یک لفظیست که ما داره میشنم، یک جمله‌ایست که داره میشنم، براءتی که خدای متعال داره اعلام میکنه از بندش، از بنده گناهکارش، از بنده بی توجه به مسائل تغذیه سالم فطرتش و عبدی که و بنده ای که خودشو در مسیر ایمان قرار نمیده، گناه میکنه و باکی نداره. این که فرمود لست و منه و لیس منی، من از اون نیستم و او هم از من نیست، این یعنی چه؟ این براءتی که خدای متعال داره اعلام میکنه سخت‌ترین عذاب و بدترین عذاب خواهد. خدا نکند که انسان گرفتار این مسائل بشه، خدا نکند که انسان در غفلت و بی‌توجهی به سر ببرد و این مسائل گرفتار مسائل رذایل اخلاقی بشه و اونگاه نعوذ بالله مشمول براءت الهی. اگر توجه خاص خدای متعال از انسان سلب شد، انسان به قعر کدام جهنمی خواهد، گرفتار کدام آتشی خواهد شد؟ نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. آتشی که جان می سوزونه، آتشی که دل می سوزونه، آتشی که نه تنها ظاهر باطن رو نابود میکنه و از بین میبره. این یکی از آثار حسد که ایمان رو میسوزونه و از بین میبره، انسان رو از خدای متعال دور میکنه، به جای بهره‌مندی از رحمت رحیمیه پروردگار گرفتار براءت الهی خواهد شد و از شفاعت انبیا و اولیاء الهی هم بی بهره خواهد شد. مطلب دومی که امام رضوان الله تعالی علیه در آثار سوء حسد بیان میکنه مسئله فشار قبر و تاریکی قبر هست. تنگی و فراخی قبر که البته مقصود از این قبر، قبر خاکی درون قبرستان نیست، بلکه مقصود عالم قبر است، یعنی عالم برزخ، یعنی عالم مثال، عالمی که بین عالم دنیا و عالم عقبا هست. خود برزخ به معنی فاصله بین دو چیز. و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون، ورای این عالم طبیعت و زندگی دنیا فاصله است که اونو در روایات ما به عنوان عالم قبر بیان کرده. تنگی و فراخی قبر، تاریکی و روشنایی قبر بستگی به مسائل اخلاقی ما داره، مربوط به عالم قلب و دل ماست. اگر دل در اینجا تنگ بود، اگر اخلاق در اینجا بسته بود و تاریک بود، اگر صفات انسانی عرصه رذائل شد، عالم قبرش عالم تاریک خواهد، عالم قبرش تنگ خواهد. فشار قبر فشار همین اخلاقیات زشت، یعنی انسانی که در این دنیا توجه به نورانیت قلبی نمی کنه، توجه به مسائل اخلاقی نداره و گرفتار رذائل هست، در مقام اصلاحش بر نمیاد. این فشار، این رذیله اخلاقی که الان داره بر قلب و دل این انسان وارد میکنه، در عالم قبر ظهور پیدا میکنه، این فشار رو احساس میکنه. ما که گرفتار حسدیم، گرفتار رذائل اخلاقی هستیم، همکنون تحت فشاریم، اما این فشار رو الان احساس نمیکنیم به دلیل تعلقی که روح به عالم طبیعت و به بدن ما داره. تا مادامی که روح در حجاب تعلق طبیعت هست، احساس مسائل باطنیش رو نمی کنه. وقتی این تعلق ضعیف شد، یه مقدار احساس میکنه مثل اون که انسان در عالم خواب میبینه. در عالم خواب یا خوابهای خوش میبینه یا خوابهای ناخوش میبینه. در هر صورت خواب دیدن چرخش چیز در عرصه نفسانیات. اگر نفسانیات آلوده است، کابوسهای وحشتناک میبینه، مسائل وحشتناک میبینه. و اگر روح با صفا هست، عرصه های زیبا میبینه، عرصه های خوش خوب میبینه. در حقیقت یک احساسی است از اون چی که در درون داره میبینه. تعلق که ضعیف شده، ارتباط و ادراک نسبت به عالم برزخ وجودمون و عالم مثالمون بیشتر شده. و اگر این ارتباط به طور کلی قطع شد به صورت مرگ، اونگاه احساس روح برمیگردد، مثل کسی که در اتاق عمل بیهوشش کرده بوده، عملیات جراحی روی بدنشش انجام میگرفت ولی هیچ احساسی درد نداشت، اما وقتی از اتاق عمل اومد بیرون، وقتی این بیهوشی برطرف شد، این بیهوشی برطرف شد، احساس برگشت، هوش برگشت، اون موقع ناله سر میاد. تمام این ناله ها مال اون چه که در اتاق عمل انجام گرفت، مال جراحی های همون لحظه بود که این احساس نمیکرد. این فشارهای اخلاقی همکنون در جان و دل ما موجود هست، اما احساسشو نمی کنیم. در عالم قبر ظهور پیدا میکنه و بروز پیدا میکنه. باید عاجزانه به خدای متعال پناه برد و خدا رو به انبیا و اولیاش قسم بدیم که خدایا گرفتار هستیم، اقرار میکنیم، اعتراف میکنیم، ضعیفیم، ذلیلیم، زبونیم. بگیم خدایا تو را به مقربان درگاهت قسم میدیم، خدایا تو را به اولیا قسم میدیم، خدایا تو را به اون دلهای پاک قسم میدیم، خدایا تو رو به اون انسانهایی که از نظر صفات اخلاق پسندیده هستن، مورد رضای تو هستن، خدایا تو را به این مقربان، این آبروبندان قسمت میدیم که ما را از چنگ این محلکه ها نجات بده، ما را از چنگ این رذیله ها نجات بده و ما را توفیق عنایت بفرما که بتونیم خودمون رو بسازیم اونگونه ای که مرضی تو هست انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب از شما دوستان عزیز سپاسگزاریم که شنونده که برنامه حدیث یار بودید. تا فرصتی دیگر که باز هم در برنامه حدیث یار از روح پرشکوه امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و کتاب 40 حدیث او با شما سخن خواهیم گفت. شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم. خدایا رو نگهدارتان.
این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، بار حد از حد و جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، بار حد از هر دو جهان بی حد و اندازه.